این لحظات روز دوشنبه 28 آذر سال 1401 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با بیش از 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال آرژانتین با پیروزی مقابل فرانسه بعد از 36 سال قهرمان جام جهانی فوتبال شد. در فینال قطر 2022 تیم آرژانتین و فرانسه در یک بازی پرهیجان با نتیجه 3-3 مساوی شدند، اما آرژانتین در ضربات پنالتی به برتری رسید تا بعد از 36 سال از سال 1986 یک بار دیگر فاتح جام جهانی شود. لیونل مسی که پیشتر هم اعلام کرده بود آخرین جام جهانی دوران فوتبالش را پشت سر می‌گذارد، به عنوان کاپتان جام قهرمانی را بالای سر برد. کاپتان تیم ملی فوتبال آرژانتین به عنوان بهترین بازیکن جام جهانی معرفی شد و مجموعه از رکوردها را فرو ریخت. وزارت خارجه بلژیک روز یکشنبه از شهروندانش از جمله دو تابعیتی‌های ایرانی بلژیکی خواست از ایران خارج شوند. دولت بلژیک دلیل این هشدار را خطر بازداشت‌های خودسرانه از سوی حکومت ایران اعلام کرد. در بیانیه وزارت خارجه بلژیک آمده همه شهروندان بلژیکی در ایران شامل دو تابعیتی‌ها در معرض خطر بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه هستند. بر اساس این بیانیه تمام اشخاصی که به ایران سفر می‌کنند حتی با مقاصد توریستی در معرض این خطر قرار دارند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی به تازگی اولیویه فاندکاستل امدادگر بلژیکی را به 28 سال زندان محکوم کرده و این شهروند بلژیکی حدود 10 ماه پیش در ایران بازداشت شد. یک منبع آگاه روز یکشنبه به رادیو فردا خبر از روبوده شدن دو دختر دانشجو توسط ماموران امنیتی داد. به گفته این منبع این دو دختر آناهیتا فراهمند 26 ساله دانشجوی کامپیوتر و سارا بهزادی 27 ساله دانشجوی زبان انگلیسی است که ساعت 5 بامداد 24 آذر در پی حمله ماموران امنیتی به خانهشان در شهرک اکباتان روبوده شدند. این منبع اضافه کرده که پیگیری‌های خانواده‌های این دو دختر برای اطلاع از وضعیت آنان بی‌نتیجه بوده و هنوز مشخص نیست ماموران چه نهادی و به چه دلیلی آنها را بازداشت کردند. در 3 ماه گذشته شهرک اکباتان به یکی از کانون‌های اعتراضی تهران تبدیل شده و ماموران حکومتی بارها شبانه به این شهرک و ساکنان آن حمله کردند. در خبر دیگر بامداد یکشنبه هم تعدادی نیروی لباس شخصی به خوابگاه‌های دانشگاه نوشیروانی بابل شامل خوابگاه امینیان و ریحانه حمله کردند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد شیشه‌های این دو خوابگاه دانشجویی با سنگ هدف حمله قرار گرفتند. کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان با انتشار تصاویری که پس از این حمله ثبت شده گزارش داد که حمله نیروهای لباس شخصی به خوابگاه‌های دانشجویان در بابل با توهین و تهدید همراه بوده و منجر به شکست شدن شیشه‌ها و پنجره‌های اتاق و راهرو شده است. رسانه‌های ایران از پایان مهلت مقامات جمهوری اسلامی به شرکت متا خبر دادند. بنابراین گزارش مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که اگر این شرکت به درخواست تهران برای معرفی نماینده از متا پاسخ ندهد، فیلتر بودن این دو اپلیکیشن شامل اینستاگرام و واتساپ در کشور همیشگی خواهد شد. همزمان با آغاز سرکوب اعتراضات جاری در ایران، مقامات جمهوری اسلامی شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و واتساپ را که متعلق به شرکت آمریکایی متا هستند، فیلتر کردند و خواستار معرفی یک نماینده از سوی این شرکت شدند. حکومت ایران در سال‌های اخیر بسیاری از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و توییتر را مسدود کرده و مدعی است که این شرکت‌ها، این شبکه‌ها عامل اصلی اعتراضات متعدد سال‌های اخیرند. محمد حسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی که در پی انتشار خبر مربوط به مرگ مهسا امینی بازداشت شده بود، میگوید پس از گذشت 88 روز از بازداشت نیلوفر حامدی بالاخره توانسته وارد دادسرای اوین شود و با بوسفورس او صحبت کند. او خبر داد که نتیجه این اتفاق آن بود که گفتند نیلوفر و الهه محمدی به زندان قرچک منتقل شدند. نیلوفر حامدی خبرنگاری است که نخستین خبرهای مربوط به مهسا امینی را منتشر کرد. الهه محمدی هم خبرنگار روزنامه هم‌میهن است که گزارش مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سقز را منتشر کرده بود. زندگی آزاد.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
گزارشی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید، یک مقام پزشکی فشارهای حکومتی برای افشای هویت معترضان مجروح را با دوران پهلوی مقایسه کرد، جمعی از سینماگران در واکنش به بازداشت ترانه علی دوستی بازیگر در برابر زندان اوین تجمع کردند و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی هم به ایران سفر کردند. رئیس انجمن متخصصین داخلی ایران در مصاحبه با روزنامه آرمان امروز فشارهای حکومتی برای افشای اسامی معترضان مجروح در دوران کرونی را با دوران حکومت پهلوی مقایسه کرده است. دکتر ایرج خسرو‌نیا گفته که حراست بیمارستان‌ها در جریان اعتراضات دستور داده که اطلاعات بیماران را در اختیار دیگران قرار دهند. این پزشک متخصص تأکید کرده که در زمان پیش از انقلاب هم با وجود فشار زیاد ساواک، مراکز درمانی اطلاعات نیروهای انقلابی را هیچگاه در اختیارشان قرار نداده است. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا.
جدای از این که خب در همین صحبت‌ها گفته شده که پزشکان و کادر درمان این آزادی عمل رو داشتن که اون دستورات رو اجرا نکنن و بیماران با پای خودشون و بدون هیچ گونه تمهیدات امنیتی از بیمارستان خارج بشن، خب این نشون دهنده اون آزادی عملی هست که اونجا داشتن، ولی الان متاسفانه این فشارها اینقدر زیاد هست و یا روش‌های دیگه‌ای که متاسفانه سیستم‌های حراست و امنیت دارن انجام میدن اینقدر زیاد هست که پزشکان و کادر درمان هم مسئول از این فشارها نیستن. اما در جمهوری اسلامی اتفاقی که افتاده و کاری که اینها دارن میکنن این هست که افرادی که مجروح شدن و مصدوم شدن و به بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی مراجعه میکنن رو قصد شناسایی و پرونده سازی و اتهام سازی براشون دارن. این بسیار متفاوت هست. یعنی فردی که هنوز هیچ مسئله‌ای براش اتفاق نیفتاده، در هیچ جایی این جرمی یا حتی اتهامی این ثبت نشده، به صرف این که مظلوم هست و یا مصدوم هست، این رو دنبال شناساییش هستن و دنبال این هستن که این فرد رو در واقع براش پرونده امنیتی و سیاسی تشکیل بدن و یا اینکه اینها رو بدزدن از روی تخت‌های بیمارستانی و بعد از اون هم دزدیدن اجساد، که اینها چیزایی هست که در هیچ جای دنیا ما این رو نمی‌بینیم و متأسفانه در جمهوری اسلامی برای اولین بار داره اتفاق می‌افته. من یه نکته رو هم من اینجا اضافه بکنم. اون چیزی که الان داریم می‌بینیم که خود وزارت بهداشت هم دستوراتی داده دال بر این که باید بیمارستان‌ها اینها رو بپذیرند، این و یا مصاحبه هایی که داریم در این زمینه ها داریم میبینیم، اینها همه به دلیل این هست که اسناد پزشکی و اتهاماتی که در زمینه های پزشکی و جنایات جمهوری اسلامی در زمینه پزشکی داره انجام میده، اسناد معتبری برای کمیته حقیقت یاب هست که میتونه در جوامع بین المللی و مجامع بین المللی فشارهای زیادی رو به جمهوری اسلامی وارد بکنه.
مرگ آیدا رستمی، پزشک جوان بیمارستان چمران، و همینطور محکومیت دکتر حمید قره‌حسنلو، متخصص رادیولوژی، به مرگ نشان از برخورد حکومت حتی با قشر پزشکان داره.
دقیقا همینطور هست، هم ناشی از برخورد بیشتری با قشری هست که همیشه به دلیل خدماتشون مورد تشویق بودن نه مورد اذیت و آزار، و یکی نکته دیگه نشان از حساسیت این قشر هست. به هر حال پزشکان و جامعه پزشکی محبوبیت و احترامی در جامعه برخوردار هستند که وقتی مردم میبینن این افراد و این در واقع جامعه داره همراه میشه باشون، با قوت قلب بیشتری به راهشون ادامه میدن و این زنگ خطری برای حکومت هست و به همین جهت سعی میکنه این صداها رو خفه بکنه. اما غافل از این که به جای خفه شدن و از بین بردن این صداها، قهرمانانی رو داره به ما نشون میده که ما تا حالا اصلا نمیشناختیم. اینها رو دکتر آیدا رستمی، فردی که برای پزشکی که هنوز تازه فارغ التحصیل شده، از سالهای آخر دانشجوییش ایشون فردی بوده که جدای از مسئولیتاش همیشه در جهت کارهای خیر، معاینات بچه هایی که نیازمند بودن و یا خدمات پزشکی دیگه و خدماتی که در همین جنبش انجام داده، مراجعه به منزل مصدومین و مجروحین، همه اینها نشان از قهرمانی بوده که حکومت هم این فرد رو و این پزشک رو خوب شناخته و سعی در جهت در خاموش کردن این صدا داشته. یا دکتر قره‌حسن‌لو، فرد نیکوکاری که ما بعد از اینکه جمهوری اسلامی اقدام به فشار به این پزشک خدوم کرد، ما بیشتریشون رو شناختیم و دیدیم که ایشون علاوه بر مسئولیت‌ها و تعهداتی که داره، فارغ از اون چه کارهای بزرگی رو ایشون انجام داده و از قهرمانان این جنبش و قهرمانان مردم هستند که هیچگاه نه تنها صدای اینها خاموش نخواهد شد، بلکه با این اقدامات جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر مردم احساس بهتری خواهند داشت، احساس همدلی بیشتر و همراهی بیشتری با این جنبش.
توضیحات دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ستاتن از نویسندگان، مترجمان و پژوهشگران با انتشار بیانیه‌ای ضمن مخالفت با موج جدید اعدام‌ها در ایران خواستار پایان سریع این روند شوم شدند. نازی عظیما از امضا کنندگان این بیانیه درباره جزئیات این بیانیه و دلایل صدور آن به رادیو فردا اینطور توضیح داده.
سفر تیم فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران در حالی است که شورای حکام آژانس ماه گذشته در قطعنامه از خودداری جمهوری اسلامی در ارائه پاسخهای معتبر فنی درباره پرونده ذرات یافت شده اورانیوم غنی شده در مکانهای اعلام نشده اظهار تأسف کرد. بعد از آن هم رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اتهام فعالیت‌های مخفی هسته‌ای را رد کرد و مدعی شد که ذرات آلوده به اورانیومی که بازرسان سازمان ملل پیدا کردند مربوط به ضایعاتی است که از عراق و کشورهای مختلف وارد ایران شدند. رادیو فردا در این باره با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای، گفتگو کرده است.
سفر آژانس باید ماه قبل صورت می گرفت، اما به تأخیر انداختند به خاطر اینکه در ایران رو محکوم کردند در شورای حکام، ولی بالاخره ایران قبول کرد از آژانس دوباره دعوت بکنه و اینها به ایران بیان و الان در ایران هستند و مذاکرات شروع شده. از دید من این سفر اهمیت بسزایی داره برای اینکه ایران به اندازه کافی مانور داده و بازی سیاسی کرده و تمام سعیشو کرده که تا کنون جواب سوال‌های آژانس در مورد سه سایت مظنون رو ندهد. اما این بار ما با پاسخ ایران مواجه خواهیم شد. دو امر ممکنه پیش بیاد: یا پاسخ مثبت از دید آژانس، یعنی ایران قدم‌های محکمی برمی‌داره برای پاسخ دادن به آژانس. در این صورت این امر نشون میده که آقای خامنه‌ای داره عقب نشینی میکنه و به دنبال راه حلی است، توافقی است با غرب که به نوعی این یک برجام یا شبیه برجامی توافق بشه دربارش، یا اینکه ایران باز هم پاسخ نمیدهد. و اگر ایران باز هم پاسخ ندهد، معنیش این استش که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته که هر گونه فکر نزدیک شدن به غرب رو کنار بگذاره و همون سیاست نزدیک شدن به روسیه و چین رو ادامه بده. و همه اینها هم ربط داره با اتفاقات داخل ایران، با جنبشی که در حال انجام هست. نشون میده که آقای خامنه‌ای میخواد بیشتر و بیشتر بر این جنبش فشار بیاره و به دنبال پیدا کردن راه حل در داخل و خارج نیست.
اما آژانس بین المللی انرژی اتمی نگرانی های دیگری نیز دارد. روز شنبه محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که قانون اقدام راهبردی قانون خوبی برای توسعه صنعت هسته‌ای بود و این قانون غنی‌سازی را به سطحی رساند که در حال حاضر ظرفیت غنی‌سازی کشور به بیش از دو برابر کل تاریخ این صنعت رسیده است. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها درست 2 سال پیش به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. بر اساس آن دولت حسن روحانی به تعلیق اجرای پروتکل الحاقی و آغاز غنی‌سازی اورانیوم 20% مکلف شد و همچنین دولت را موظف کرد تا از تعهداتش در توافق هسته‌ای خارج شود. دو برابر شدن ظرفیت غنی‌سازی اورانیومی که محمد اسلامی از آن خبر داده در حالی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش 3 ماهه‌اش در آبان ماه اعلام کرد که حجم اورانیوم غنی شده 60% ایران نزدیک به 62.3 کیلوگرم است که به نسبت گزارش قبلی 6.7 کیلوگرم افزایش را نشان می‌دهد. غنی‌سازی 60% اورانیوم مسیر رسیدن به غنی‌سازی 90% برای دستیابی به بمب هسته‌ای را بسیار کوتاه می‌کند. کارشناسان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای در ماه‌های اخیر هشدار دادند که ایران اکنون اورانیوم 60% کافی برای افزایش غلظت و تبدیل به سوخت دست کم یک بمب هسته‌ای را دارد. به رغم اصرار جمهوری اسلامی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش، دولت‌های غربی و همسایگان ایران به شدت نگران از تداوم برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند.
با عرض پوزش گزارش الهه روانشاد رو میشدید درباره سفر تیم فنی 5 نفری آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یک شنبه و این سفر قرار بود که در ماه گذشته انجام بشه اما به دلیل صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره عدم همکاری و پاسخگویی جمهوری اسلامی درباره ذرات اورانیوم غنی شده در مکانهای اعلام نشده منتفی شده بود. اما همونطور که پیشتر هم به اطلاع شما رسوندم، صدها نویسنده مترجم و پژوهشگر در بیانیه‌ای ضمن مخالفت با موج جدید اعدام‌ها در ایران خواستار پایان سریع این روند شوم شدند. نازی عظیمو از امضا کنندگان این بیانیه در گفتگو با رادیو فردا درباره دلایل صدور این بیانیه توضیح داده.
امضا کردن این بیانیه کوچکترین کاری است که به نظر من از هر آدم صاحب فکری برمیاد و باید انجام بده، ولی اصولا من با مجازات اعدام به هر دلیلی به هر جرمی مخالفم. دلایلش هم البته هم اخلاقیه هم حقوقیه که خب اینجا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. اما این چیزی که الان در کشور ما داره اتفاق میفته اعدام نیست. اعدام به اون معنی حقوقی که در دنیا وجود داره نیست. این یه جور کشتار جمعی جوانای ماست که تا حالا حکومت به صورت کاملا واضح بدون شرم و حیا در ملأ عام توی خیابون‌ها یا توی زندان‌ها انجام میداد. حالا اسمش رو گذاشته محاربه که کلاه شرعی روش بذاره یا کلاه حقوقی روش بذاره. وگرنه این ادامه همون سیاست کشتار جوانای ماست. در واقع شاید میخواد این پیامو به خانواده‌ها به خصوص بده که اگر بخواید جووناتون به این صورت ادامه بدن یا بیاین تو خیابون‌ها، هم جان اونها رو میگیریم و هم اینکه ما میدونیم اصولا شکی نیستش که یک مادر حاضره که حتی جون خودش رو فدا کنه که بتونه جون فرزندش رو نجات بده. در نتیجه اینها به این صورت خانواده‌ها رو زیر فشار میگذارن. حالا بگذاریم از خانواده‌هایی که الان سوگوار فرزندانشون بچه‌هاشون هستن که کشته شدن به دست این حکومت واقعا ظالم و وحشی. به نظر من این خشونت و چهره زشت و نفرت انگیزی که الان ما در ایران شاهدش هستیم که نسبت به جوانان ما صورت میگیره واقعا چیز تازه‌ای نیست، بلکه در ذات این حکومتیه که قانون اساسیش و بنیادش بر اساس مرد سالاری، پدر سالاری که همراه با دین سالاری و حالا دین ایدئولوژی هر چیزی از این قبیل هستش و به جان انسان‌ها افتاده. اصولا جون انسان‌ها در برابر حفظ قدرتش هیچ معنی و ارزشی نداره. حکومتیه که اگر ما بخوایم 3 تا ویژگی براش در نظر بگیریم، حکومتیست مرد سالار، مرگ پرست و مستبد و این شعار زن، زندگی و آزادی درست در مقابله و علیه این سه ویژگی حکومت امروز جمهوری اسلامی به وجود اومده و همینی که به شدت این حکومت ازش میترسه. من تاکید میکنم که این حکومت میترسه و همه این قدرت نمایی های ظاهری حکومت که میخواد با ایجاد ترس یک نوع آرامش ظاهری برقرار کنه که شاید دو روز بیشتر در قدرت بمونه، در واقع از ترس شدید خودش مایه میگیره. ترسی که این حکومت داره از جوانی، از زیبایی، از زندگی، از آزادی، از معصومیت این جوانهایی که به قتل میرسونه. به نظر من اعدام و کشتار این جوانان ما اعدام در واقع عشقه، اعدام معصومیته، اعدام شادیه، اعدام زیبایی و زندگی و در نهایت اعدام آزادیه. به خاطر همینی که این حکومت ازش میترسه و اینجور کمر به قتل جوانهای ما بسته.
توضیحات نازی عظیما از امضا کنندگان بیانیه مخالفت با موج جدید اعدام‌ها رو می‌شنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یک روز بعد از بازداشت ترانه علی دوستی، بازیگر سرشناس، جمعی از سینماگران در مقابل زندان اوین دست به تجمع زدند. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، و پرسیدم سینماگران چه اقداماتی برای حمایت از خانم علی دوستی میتوانند انجام دهند.
من فکر میکنم یکی شد تقریبا همین امروز شروع کردن، یعنی اینکه تعدادی از سرشناس‌ترین سینماگران کشور شامل فیلمساز، بازیگر و غیره برن جلوی در واقع دادسرای اوین، زندان اوین و تصاویر اینا منتشر بشه. خب این کاملا سیگنال همبستگی رو مخابره میکنه، ولی از طرف دیگه به نظرم باید صنف‌های سینمایی درگیر ماجرا بشن، همونجور که مثلا انجمن منتقدان، انجمن مستندسازان، انجمن فیلم کوتاه، موزه و یک دو صنف دیگه موزه‌گیری‌های خیلی شفاف و صریحی کردن. الان به نظر من مثلا انجمن بازیگران، قانون کارگردانان و حتی صنف‌های متنوع تهیه کنندگان باید موضعشون رو روشن کنند، و البته هیئت مدیره خانه سینما، به خاطر اینکه یک بار وقتی که خانم‌ها هنگام قاضیانی و کاتارین ریاهی بازداشت شدن، هیئت مدیره خانه سینما در بیانیه‌ای گفت اگر اوضاع به سمت حل و فصل شدن نره، درخواست اعتصاب و تحسن می‌کنه از سینماگران. ما دیدیم که در واقع اون دو تا بازیگر آزاد شدن، ولی بقیه سینماگرا که حالا خیلی شاید مشهور نباشن همچنان در بازداشتونن. برای بعضیشون به گفته مدیران خانه سینما حکم زندان برای برخیشون صادر شده، و بعد الان رسیده به جایی که ترانه علی دوستی به عنوان مشهورترین چهره‌ای که با برخورد امنیتی روبرو شده میرن و جلوی چشم دخترش بازداشتش میکنن و حتی نهاد بازداشت کننده معلوم نیست. اگر این همبستگی و اتحاد از حالت نمادین به حالت صنفی تبدیل نشه و کاری نکنن که اثر ملموسی داشته باشه، من فکر میکنم که حاکمیت ممکنه این روند رو ادامه بده، و خود سینماگران هم فکر میکنم اینو متوجه شدن. به همین دلیله که تک تک اعتراضاشون تند و تیزتر میشه، ولی اینجا جاییه که صنف ها باید به کمک خود در واقع سینماگران مشهور معترض بیان.
امروز یک بازیگر و کارگردان دیگه، نیکی کریمی، در یک پست اینستاگرامی از فشارهای امنیتی انتقاد کرده و همینطور نوشته که تمام قراردادهاش رو فسخ کرده. ارزیابی شما درباره اضافه شدن تعداد سینماگران منتقد و حامی معترضان چه هست؟
نیکی کریمی به عنوان کسی که خب توی این مدت شاید نسبت به بقیه بازیگرها و کارگردانهای سرشناس موضع‌گیری‌های معتدل‌تری داشت، با این پست اینستاگرامی تکلیف رو روشن کرده. یعنی اینی که میگه من همه قراردادهام رو فسخ کردم، یعنی اینکه اساسا سینما شرایط طبیعی نداره، همونجور که جامعه شرایط طبیعی نداره. من فکر میکنم روندی که طی شده در حدود 3 ماه گذشته اینه که فارغ از اینکه در خیابان و در جامعه یا در دانشگاه، در مجامعی که اعتراض‌ها جلوه بیرونی بیشتری داشته، هر اتفاقی افتاده باشه یا بیفته، سینماگران هر چی جلوتر رفتن مواضعشون صریح‌تر، شفاف‌تر و حتی تندتر و رادیکال‌تر شده. یعنی شاید ابتدا فقط سینماگران زن بودن، به خاطر اون مسئله مظلومیت مهسا امینی در واقع با کنار گذاشتن حجاب اجباری همراهی می‌کردن، متن‌هایی منتشر می‌شد که از حکومت خواسته‌های مطرح می‌کردن، ولی الان ببینید به کجا رسیده. یعنی مجموع موضع‌گیری‌هایی که ترانه علی‌دوستی قبل بازداشت انجام داد درباره اعدام محسن شکاری، یا متنی که حمید فرخ‌نژاد منتشر کرد، و بعد این واکنش‌هایی که داریم به بازداشت ترانه علی‌دوستی می‌بینیم، از جمله همین پست اینستاگرامی که شما اشاره کردین از نیکی کریمی، یا کاری که فریبرز عربنیا کرد و به شکل در واقع فکر کنم گویای رهبر جمهوری اسلامی رو با در واقع سرنوشتش و سرنوشت صدام مقایسه کرد، من فکر کنم همه اینها نشون میده که این ماشینی که حرکت کرده متوقف نمیشه و الان به نظر میرسه که هنرمندان حتی در مقاطعی شاید از کلیت جامعه یا متوسط جامعه در اعتراض برای به شکل بی سابقه سبقت گرفتن، در حالی که سالها بود عقب افتاده بودن از مطالبات اجتماعی و مردمی. و من فکر میکنم این همون چیزیه که به شدت حاکمیت رو وحشت زده میکنه و مثلا نمونهش رو در سخنرانی رئیس سازمان سینمایی دیدیم. ولی این چیزی که حرکت کرده به نظر من بنای ایستادن نداره.
توضیحات علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما رو میشنیدید. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
جنایت دیگر از سوی نیروهای حکومت نابکار جمهوری اسلامی ایران، آیدا رستمی پزشک جوانی که برای مجروحینی که توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران مجروح میشن کمک میشد، به طور ناجوان مردانه به قتل رسید. باز این سناریو رو حکومت جمهوری اسلامی ایران چید که آیدا رستمی خود به قتل رسیده، توسط خودش از بلندی پرت شده و خودش خودکشی کرده است. میخوام بگویم که این سناریوهایی که حکومت جمهوری اسلامی طی این سه ماه اخیر میچیند دستش برای ملت ایران رو شده.
این سیدعلی خامنه‌ای میگه که در اختشاشاتی که در این روزا سر تا سر کشور رخ میده قابل تایید هم است که در آنجا دشمن دخالت داره و این تشخیص شما کاملا صحیحه. آقای خامنه‌ای، دشمن شما هستی، دشمن دیگه وجود نداره. شما دشمن مردم ایران هستید، شما خودی هم نیستید، شما بیگانه هستید، از بیگانه هم بدتر. شما موجوداتی هستید، پدیده هستید که اصلا هیچ ربط و چیزی با ایران نداره.
باید به حال رژیم گریز که نیروی سرکوبگرش هم از ترس شناسایی شدن در فردای پیروزی انقلاب ماسک میزند. امید حق.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دوباره میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی، همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
پرونده مسابقات جام جهانی 2022 قطر یک شنبه شب با قهرمانی یاران لیونل مسی آرژانتین بسته شد. در فینال این رقابت ها آرژانتین و فرانسه در یک بازی پرگل و پرهیجان پس از تساوی 2-2 در پایان 90 دقیقه وقت معمولی، در پایان وقت اضافه هم به تساوی 3-3 رسیدند و در نهایت در ضیافت پنالتی ها یاران لیونل مسی بهتر عمل کردند و با برتری 4-2 جام قهرمانی را بالای سر بردند. این سومین قهرمانی آرژانتین در ادوار جام جهانی بود. تیم ملی فوتبال ایران هم که در این بازی‌ها حضور داشت در دور گروهی با کارنامه نسبتاً ضعیف با 2 شکست 6-2 برابر انگلیس و 1-0 مقابل آمریکا و 1-2 برابر ولز پس از تیم‌های انگلیس و آمریکا در رتبه سوم گروه قرار گرفت و از دور بازی‌ها حذف شد. در ایران اما مردم و چهره‌های سرشناس ورزشی و غیر ورزشی از احتمال اعدام چند ورزشکار این کشور بسیار نگرانند. پدر محمد مهدی کرمی، قهرمان کاراته ایران، یکی از جوانانی که در خطر اعدام قرار دارد، اخیراً با انتشار ویدیویی از صحبت‌هایش از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته تا در این مورد تجدید نظر کنند. همچنین به غیر از چهره‌های سرشناس ایرانی در کارزاری که شکیرا خواننده سرشناس کلمبیایی به تازگی در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از امیر نصر آزادانی بازیکن سابق تیم فوتبال تراکتور تبریز به راه انداخته و تا روز یکشنبه حدود 1,200,000 نفر آن را امضا کردند خواستار آزادی او شده. نام امیر نصر آزادانی در فهرست ورزشکارانی است که در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی بدون وکیل با حکم احتمالی اعدام روبرو است. در یک خبر مهم در ارتباط با دو بازیکن خارجی سرخابی‌ها، لوکادیا مهاجم هلندی پرسپولیس و رافائل سیلوا مدافع برزیلی استقلال در پیامی به مدیران این دو باشگاه اطلاع دادند که قصد ترک ایران را دارند. پیش از این سفارت هلند در تهران از همه شهروندان خود که در ایران حضور دارند خواسته بود به دلیل شرایط نابسامان جمهوری اسلامی هرچه زودتر ایران را ترک کنند. و در خبر دیگری در مورد سرخابی ها، مسئولان فدراسیون فوتبال بعد از چند روز صحبت های زد و نقیض در مورد حضور یا عدم حضور تماشاگر در دیدار پرسپولیس و استقلال در روز سه‌شنبه روز گذشته اعلام کردند این بازی بدون حضور تماشاگر انجام می شود. جمهوری اسلامی از حدود 3 ماه پیش و پس از آغاز خیزش سراسری مردم ایران در شهرهای مختلف این کشور از ترس شعار تماشاگران همه بازی‌ها را بدون تماشاگر اعلام کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سیدحسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرود.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
مدت هاست که دیگر ابزار آزار جنسی و تجاوز قابلیت خود را به عنوان ابزاری برای تهدید و تحقیر زنان در زندان‌های جمهوری اسلامی از دست داده است. زنان شجاعی چون نیلوفر بیانی، سپیده قلیان، هنگامه شهیدی، نرگس محمدی و آتنا دائمی از تهدید خود به تجاوز توسط بازجویان در زندان‌ها خبر دادند و همین امر سبب شده تا جمهوری اسلامی نتواند از رعایت حقوق بشر در زندان‌ها، ادعایی که پیش از این بارها تکرار کرده بود، دفاع کند. در آخرین گزارش بین‌المللی شبکه خبری CNN در گزارشی مفصل از حداقل 2 مورد مستند تجاوز جنسی علیه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر پرده برداشت. تا پیش از این جمهوری اسلامی از استراتژی تاریخی استفاده از تجاوز به عنوان سلاح جنگی برای واکنش‌های ترس و وحشت و بازدارندگی استفاده می‌کرد، شیوه‌ای که در اعتراضات سال 88 توانست در ایجاد رعب و وحشت عمومی در مورد آنچه در بازداشتگاه‌ها بر جوانان می‌گذرد مؤثر باشد. در 1 ماه گذشته پس از آنکه سرکوب گسترده اعتراضات در خیابان‌ها و به قتل رساندن بیش از 400 نفر نتوانست از گستردگی و حضور چشمگیر جوانان در خیابان‌ها بکاهد، بار دیگر استفاده از این استراتژی در دستور کار قرار گرفت. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر آتنا دائمی است، فعال مدنی و زندانیان سیاسی سابق که از آذر ماه سال 1393 در زندان بود و پس از 5 سال از زندان آزاد شد. آتنا تجربه بازداشت در بند 2 الف زندان اوین، بند زنان این زندان و نیز بند زنان زندان لاکان رشت را در مدت 5 سال تحمل حبسش داشته است. از او در مورد تجربه زن بودن در زندان‌های جمهوری اسلامی پرسیدم.
چیزی که مهمتر از همه هست با توجه به شرایط فعلی اگر بخوام بهش اشاره بکنم این هست که کسانی که بازداشت میشن اگر که خانواده‌هاشون نسبت به وضعیتشون اطلاع رسانی بکنن، به هر حال این اطلاع رسانی شدن خودش کمک میکنه به این موضوع که بازجوهایی که داخل زندان هر بلایی میتونن سر زندانیا بیارن یه ذره محافظه‌کارتر برخورد بکنن و این مثلا باعث نشه که از گمنامی شخصی که بازداشت شده استفاده بکنم و هر بلایی که دلشون میخواد بر سرشون بیاره. من اولین توصیه‌ام این هستش که حتما خانواده ها نسبت به کسانی که بازداشت شدن نسبت به عزیزانشون اسامیشون رو رسانه‌ای بکنن. و دومین مسئله نسبت به اینکه حالا خودم تجربه که داشتم توی زندان این هستش که هر بازداشتی چه زن چه مرد چنان که به حقوقش آگاه باشه، چنانچه به قانون جمهوری اسلامی آگاه باشه و این رو به اونها نشون بده که این آگاهی رو داره، خیلی میتونه تاثیر بذاره و خیلی میتونه کمک بکنه که هم اینکه شجاعت به دست میاره زندانی خودش از اینکه خب داره از حق خودش دفاع میکنه و قوانین رو میدونه و با صدای بلند اعلام میکنه، این خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه اعتماد به نفس پیدا بکنه. و از طرفی هم اونها متوجه میشن که با یک شخصی که حالا نمیدونه آگاه نیست و راحت میتونن هر بلایی سرش بیارن طرف نیستن. و خب یه خود این تجربه خود من بوده در زندان که میدیدم نسبت به خودم و حالا کسای دیگه که حتی تو یک پرونده با هم بودیم، خب منی که مثلا از قانون صحبت میکردم یا مثلا جزوه حقوق متهم رو مطالعه کرده بودم و میدونستم چه حق و حقوقی دارم، با من برخوردش متفاوت بود با مثلا کسی که حالا نمیدونست از داد اونها میترسید یا مثلا وقتی میگفتن فلان موضوع رو بگو برای اینکه مثلا دیگه داد نزنن سرش به یک موضوع اعتراف میکرد، همین رو استفاده میکردن ازش که بخوان هی مسئله دیگر رو هم با همین شیوه به مثلا تحت فشار بذارنش.
اما آتنا، همین چند روز پیش بود که CNN گزارشی رو در مورد تجاوز به زندانیان در بازداشتگاه‌های ایران منتشر کرد. آیا در چنین شرایطی کتاب قانون واقعا به درد زندانی میخوره؟
تجربه که من داشتم اولا در موقعیتی بود که بازجو فقط از تهدید کلامی استفاده میکرد و قطعا قصد اینو نداشتن که بخوام به من تجاوز بکنم و اگر داشتن هم من نمیدونم، ولی همین که تهدید کلامی استفاده کردن، خب من بلند شدم و اتاق بازجویی رو یعنی گفتم که نمیمونم اینجا و منو بردن توی سلول دوباره چند روز، حتی با اینکه هر روز صدا میکردن که مثلا بعد بری بازجویی، میگفتم نمیرم به خاطر اینکه تهدید به تجاوز شدم. و این اتفاقی که افتاد خب این در مورد من بود و من اینطور برخورد کردم و نتیجه گرفتم.
چه نتیجه ای گرفتی؟
خب من نتیجه که گرفتم این بود که منو برگردوندن توی سلول، من چند روز بازجویی نرفتم و بعد اومدن گفتم موافقشون اومده میخواد باهاتون صحبت بکنه، که من رفتم اونجا اعتراض کردم، گفتم حق ندارن حتی به صورت لفظی بخوان تهدید بکنن منو، من حق سکوت دارم و از حق سکوت خودم دارم استفاده میکنم. خب این توی قانون صراحتا نوشته شده که وقتی متهم میگه حق سکوت، دیگه حق نداره این تحت فشار بذارینه، که اون آقا هم که اصلا من اصلا حرفم نیستش که مثلا بازجوی خوب بازجوی بد، اینها همشون مثل همه، ولی چون میدونستن که من هم اسمم رسانه‌ای شده بود، خانواده‌ام خبررسانی میکردن و میدونستن که هر چیزی که هر کاری که دارن اونجا انجام میدن قطعا بیرون منتقل خواهد شد، خب یه خورده دست و پای خودشون رو در واقع جمع میکردن و اومدن حتی اسقای که گفت نه، همون موافقی که اومده بود و برگشت گفتش که نه اجازه نداشتن این کار بکنن و ما حالا این رو سعی میکنیم که درستش بکنیم، که از اون تاریخ به بعد تو بازجویی همه خانم ها مثلا برای ظاهر، برای حفظ ظاهر، یک زن معمول زن هم می نشست که مثلا این اطمینان رو به زندانی بدن که تو تحت خطر نیستی و ما باهات کاری نداریم. خب همه اینا می تونه فرمالیته باشه، همین الان هم می تونه همین اتفاق بیفته که زن رو ببرن توی اتاق بازجویی. خب اون زن هم از ماموران خودشون هست، ما خیلی فرق بین اینها قائل نیستیم، ولی می خوام بگم کلا تجربه که خود من تو همه این موارد داشتم توی سالهایی که زندان بودم، وقتی آگاه باشی نسبت به حق و حقوقت و این رو بگی با صدای بلند، من نمیگم بهت آسیب نمیزنن، ولی شاید کمک بکنه آسیب کمتری ببینی. این رو حالا تجربه من هست، یعنی اینطور من فکر میکنم که به هر حال آگاهی نسبت به حقوق و نسبت به قوانین خیلی میتونه کمک بکنه.
آتنا، خیلی متاسفم به خاطر تمام تجربیاتی که تو در طول دوران 5 سال تحمل حبست در زندانهای ایران گذروندی، اما با توجه به تجربه‌ای که داشتی برای ما بگو که در صورت بازداشت یک زن، درست ترین واکنشی که اون میتونه نسبت به شرایط جدیدی که در اون قرار میگیره انجام بده چه هست؟
ترس طبیعیه. من هم وقتی بازداشت شدم ترسیدم، من که وقتی حتی توی خیابون بودم اومدن سمتم، پدرم همراهم بود و اومدن جلومونو گرفتن، من هم ترسیدم. وقتی ریختن توی خونه همه زندگیمونو زیر رو کردن، من هم طبیعتا میترسیدم. یا زمانی که تک و تنها وارد اون سلول ها شدم، وارد کلان اون راه رو شدم، همش مردها بودن و فقط یک مامور زن مثلا بین 12 تا مامور مرد حضور داشت، همه این فضاها واقعا ترسناکه. ما اصلا منکر این نیستیم که این فضا خودش استرس ایجاد میکنه، ترس و هراس ایجاد میکنه، ولی من صحبتم این هست کلا به همه عزیزانی که الان تحت خطر هستن، اینه که ما باید به این ترس غلبه بکنیم. اگر ما به این ترس غلبه نکنیم، تجربه ثابت کرده، در طول تاریخ ثابت کرده که شما هر چقدر بیشتر سرتو بندازی پایین، اونها محکمتر میزنن توی سرت، اما وقتی سرتو بگیری بالا، اونها مجبور به عقب نشینی میشن. من تجربه‌ام این بوده که ترس رو بذارم کنار، یعنی از همون لحظه‌های اول با وجود اینکه واقعا میترسیدم و تو توی خودم میریختم این ترس رو، سعی کردم بروز ندم و خیلی هم آسیب دیدم به خاطرش، اما سعی کردم اینو نشون بدم که من ترسی از شما ندارم. من درست قوانین شما رو قبول ندارم، حکومت شما رو قبول ندارم، اما شما این قوانین رو دارید میذارید برای اینکه باید اجراش بکنید و من تاکید میکنم که باید اجراش بکنید. وقتی خب این با این روحیه بخوای بری جلو، میگم هم خودت اعتماد به نفس به دست میاری، شجاعت به دست میاری، و هم اونها هستن که میفهمن که خب با یک آدم ترسو و با یک آدم ضعیف طرف نیستن که بخوان هر بلایی سرش بیارن. و همین گفتم مهمترین مسئله هم این هستش که خانواده نسبت به این شرایط اطلاع رسانی بکنن، چون اونها میبینن هر کسی که خب صداش کمتره، در واقع مظلومتره، گمنامتره، آسیب بیشتر بهش میزنه، چون میگن که خب به هر بلایی که سرش بیاریم هیچ کس نمیفهمه دیگه. هم توی که توی بازجوییاشون هم از این کلمات استفاده میکنن، بیرون هیچ کس به یاد تو نیست، هیچ کس تو رو نمیشناسه، اینجا کشته هم بشی هیچ کس نمیفهمه. با همین کلمات هستش که در واقع میخوان زندانیا رو ضعیف کنن، خرد کنن و به اون کارهایی که میخوان وادار بکنن، که میخوان ازشون اعتراف بگیرن یا حالا تحت فشارهای دیگه قرار بدن. من توصیه‌ام این هست به عنوان یک زن، به عنوان کسی که این تجربه رو داشتم، من هم ترس رو تجربه کردم، توصیه‌ام این هستش که بر این ترسمون بتونیم غلبه بکنیم، که در برابر اینها این ترس ما باعث نشه که هر استفاده‌ای که میخوان بتونن از ما بکنن.
آتنا، تو دو تا بند زنان، بند زنان در زندان اوین و بند زنان در زندان لاکان رشت رو تجربه کردی. آیا در این مدت با زنی مواجه شدی که خودش تجربه تجاوز رو در زندان داشته باشه؟
من در مورد زندانیان سیاسی که در بند زنان زندان اوین بودم، نه، اینو از کسی نشنیدم، یا حتی شاید اینطور بوده که کسی بیان نمی‌کرده. من همیشه حتی در مورد خودم میگم اون سالی که من توی انفرادی بودم، این اتفاقی که برای من مثلا نیفتاد، من نمیدونم برای سلول بغلی این اتفاق افتاده یا نه. من هیچ وقت نمیتونم در مورد همه قضاوت بکنم، من فقط در مورد تجربیات خودم حرف می‌زنم. اما توی زندان لاکان که بودم، خب زندانی اونجا می‌بودن در واقع آگاهی و بازجویی میکردن، چندین مورد رو شنیده بودم که بله مورد تجاوز قرار گرفته بودن. زندانی که مثلا در واقع به جرم قتل بازداشت شده بود، یکیشون خیلی مشخصا کاملا از تجاوز کامل یعنی صحبت میکرد، و تعداد دیگهشون که حالا مثلا صحبت میکردن از همین در واقع لمس بدن، لمس اعضای خصوصی بدن و تهدیدهای به تهدیدهای جنسی، تهدید به تجاوز چرا خیلی صحبت میکردن. و خب البته که ما نمیتونستیم سرسنجی بکنیم، ولی خب این روایت بود، این خصوصا کسانی که در آگاهی هستن، به آگاهی در واقع میبرنشون برای بازجویی، خیلی بیشتر در معرض این خطر هستن که این همچین بلاهای بر سرشون بیاد. ولی میگم در بین زندانیان سیاسی من نشنیدم، یا حداقل اگر هم بوده کسی بیان نکرده، و من نمیتونم 100% بگم که این اتفاق برای کسی افتاده یا نه. ولی چیزی که واضحه، ما میدونیم که یعنی حداقل نظر من این هست که حکومت تا یک دوره خیلی زیاد از خشونت جسمی و جنسی استفاده میکرد مثل دهه 60، و بعد این شکنجه رو حالا تبدیل کرد به شکنجه های روانی و شکنجه سفید. بعد از کشته شدن ستار بهشتی باز تغییر شیوه دادن، بعد از در واقع کشته شدن کابوس صد امامی باز یه مقدار شیوه هاشون رو تغییر دادن، ولی خب همیشه این شکنجه در زندان بوده. حالا الان با توجه به شرایط فعلی ایران، از اونجایی که در واقع در خطر هستن و سقوط رو در واقع میبینن، حاضرن هر کاری بکنن که این اعتراضات و این انقلاب مردم خاموش بشه، و از خشونت روانی در واقع اومدن به سمت دوباره خشونت فیزیکی و خشونت جنسی. و من اینطور فکر میکنم که همه این اعمال برای این هست که خبرش بیاد بیرون. ما نمیگیم این اتفاقات نمیفته، 100% از حکومت جمهوری اسلامی و عواملش هر کاری برمیاد، قطعا این آزارها رو رسوندن به زندانیا، و از عمد این کار رو میکنن. چرا؟ مگه مثلا اینها بهداری ندارن؟ مگه اینها مثلا پزشک ندارن بین خودشون؟ مگه بیمارستان های برای خودشون ندارن؟ مثلا سپاه بیمارستان بقیت الله داره که تمام کارش هم مال سپاه هست، چرا میبرن یه بیمارستان دیگه که مثلا پرسنل اون بیمارستان میان در رابطه با آرمیتا همچین مسئله ای رو مطرح بکنن؟ پس به عمد دارن این کار میکنن، و میخوان که این خبرها بیاد بیرون، مردم بشنون، مردم بخونن به شکل گسترده، پخش بشه و همه دنیا مطلع بشن که یه همچین اتفاقی داره میفته و رعب و وحشت ایجاد بکنه. اما من همه حرفم در اون پستی که نوشته بودم این بود که ما باید بر این ترس غلبه بکنیم. بله این واقعیت وجود داره که اینها هر کاری ممکنه انجام بدن، اما کاری که ما میتونیم انجام بدیم که نترسیم و برای اینکه این اتفاقات تموم بشه و تکرار نشه باید باشیم، باید حضور داشته باشیم و نترس حضور داشته باشیم، بتونیم مقابله بکنیم و بتونیم اون چیزی که لایقش هستیم رو به دست بیاریم.
به زور به من تجاوز کرد،
من مورد تعرض قرار داد.
دختر مجبور شده به خواسته دارم
ملاقاتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیشین، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر بود. باید اضافه کنم که اینگر آگار، محقق ارشد مرکز تحقیقات توانبخشی و درمان قربانیان شکنجه و اثرات اون، هم معتقده که استرس شدید ناشی از آسیب‌های جنسی میتونه از اهداف شکنجه زندانیان باشه، چرا که این نوع شکنجه و استرس ناشی از اون باعث میشه که شناخت زن زندانی از هویت خودش از دست بره. شکنجه جنسی همینطور به بروز احساس آسیب دیدگی و چند پارگی نفس و هویت منجر میشه که از نتایج اون تغییر نگرش به جهان اطرافه که حتی میتونه هویت سیاسی زندانی رو هم تحت تاثیر قرار بده. در برنامه صدای دیگر هفته آینده با یک روانشناس در مورد آثار شکنجه جنسی بر زنان زندانی سیاسی گفتگو خواهم کرد. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.